أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در حديث دوم از این باب که درباره کیفیت استناد صفات به خدای متعال بود از امام رضا علیه السلام، و تو این حدیث شریف چگونگی نسبت داده شدن صفات مختلف بین انسان و خدا رو مطرح میکنه. مثلا قدیم در مورد انسان به کار میره، در مورد خدا همینطور، علم در مورد انسان به کار میره، سمع و بصر و حیات و بقیه صفاتی رو که به هم انسان نسبت داده میشه هم خدا، یعنی مشترک بین انسان و خدا هست، اینا به چه معناست؟ معمولا توجه عموم مردم یعنی علما در این گونه موارد یا این صفات رو مشترک لفظی میدونند که میگن در خدا به یک معنا به کار میره، در انسان به یک معنای دیگر، البته ما از اون معنایی که در مورد خدای متعال به کار میره بی خبریم. این یک دست از علما. یه دسته دیگر میگن نه، مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی، یعنی به معنای واحد به کار میره، در همون معنایی که از علم در مورد خدا به کار میره در مورد انسان هم به کار میره، و همون معنای سمع و بصر و اراده و دیگران در این دیگر صفات در مورد خدا به کار میره، در مورد انسان هم همینطور. یک معنا داره مصادیق متعدد، یا اینکه نه، ضمن اینکه مصادیق متعدد هست معانی هم مختلفه، یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی. اما در این روایت شریف امام علیه السلام به گونه اینا رو تفسیر میکنه که نشون دهنده اینه که اگرچه مشترک معنوی است ولی ذو مراتبه، یعنی مرتبه از علم در مورد خدای متعال به کار میره، مرتبه دیگری در مورد عقول ملائک انسان ها بنابراین اگرچه به یک معناست اما در عین حال به یک مرتبه نیست. این حدیث شریف رو که ابتدا فرمود که خدای متعال هم قدیم است، یعنی لا شیء قبله، هم دائم است و لا شیء بعده، نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. امروز که داشتم حدیث شریف رو نگاه می‌کردم به نظرم یک نکته جدیدی رسید که حدث اینه که نگفته باشم، حالا خدمتتون عرض می‌کنم، اگه تکراری بود میتونین که بفرمایید. اینجا که فرمود و ذالک انه لو کان معه شیء فی بقائه، اگر خدای متعال در بقاء شریک داشته باشه، یعنی موجودات هم دائمی باشن همچنان که خدای متعال دائمی است، لم یجوز ان یکون خالقا له. خب وقتی که موجود دائمی باشه ممکن نیست که خدای متعال خالق او باشد، لانه لم یزل معه. این نکته است که حد میزنم که نگفتم. اولا نگاه عرفی، نگاه عالمان، متکلمان غیره در مورد نیازمندی موجودات به آفرینش حیث حدوث هست، یعنی متکلمین کار این حرف رو زدن، میگن اگر موجودی حادث نباشد و قدیم باشد، یعنی پیشینه عدمی نداشته باشد، نیاز به خالق نداره. اونی که در این روایت شریف گفته میشه دقیقا عکس اینه. اگر حالا اون البته قبول، اون اگر موجودی حادث باشه نیازمنده، اما اگر حادث نباشه نیازمند نیست، اینو فعلا رها کنیم. در این حدیث شریف میفرمایید که لانه لم یزل معه، اگر موجودی پیوسته همراه با خدای متعال باشه، این لم یزل اگرچه همون حدوث رو بیان میکنه، اما با توجه به این که فرمود لو کان معه شیء فی بقائه، اگر موجوداتی باشن که مانند خدای متعال دائمی باشن، یعنی در بقا همراه خدای متعال باشن، اما در حدوث چی؟ اونو فعلا کار نداریم. اگه در بقا همراه خدای متعال باشند، اولا لازمش اینه که در حدوث هم حادث نباشن و در ازل هم همراه خدای متعال باشن. به تعبیر دیگه نمی شود چیزی دائمی باشد ولی ازلی نباشد، نمی شود ابدی باشد و ازلی نباشد. این خلاف اون چیزی است که در گفته های متکلمان، حتی فیلسوفان و عرفا هم گفته شده است. ولی بنابر نظر تحقیق، حالا قطع نظر از این که توجه به این نکته در حدیث شریف داشته باشیم، بنابر نظر غیر حدیثی آراء دیگران مخدوش است. اون حرفی رو که متکلمین گفتن رو روشن‌تر خدمتتون عرض کنم. متکلمین گفتن که معیار نیازمندی به علت حدوث است، اما فنا رو هیچ کس علت نیازمندی به علت ندونسته. یعنی اگر موجودات پیشینه عدمی داشتن نیازمندن، اگر پیشینه عدمی نداشتن متکلمین گفتن که نیازمند نیستن. حالا در حیث بقا چی؟ اگر موجوداتی دائمی باشند نیازمند نیستن و اگر فانی باشند و دوام نداشته باشند نیازمند هستن. اینا چون این چیزی رو نگفتن. حالا که حدیث شریف میفرماید که لوکان معه شیء فی بقائه، اگر در بقای خدا موجودی همراه خدا باشه، یعنی موجودات ابدی، موجودات اگر ابدی باشد خدا دیگه خالقش نیست. یعنی همچنان که موجودات ازلی نیازمند به فاعل نیستند، موجودات ابدی هم نیازمند به فاعل نیستند. چرا؟ به خاطر اینه که موجود ابدی ملازم است با ازلی. نمیشود موجودی ابدی باشد ولی ازلی نباشد. خب حالا نکته ای رو که حالا در کلام که این چیزها در کلام و فلسفه که این نکات مطرح نشده اما در عرفان که مطرح شده، یک مسئله یا بحثی رو در حوزه حکومت اسماء الهی در عرفان گفته شده. گفته شده که اسماء الهی چند قسم هستن. برخی از اسماء حکومتشون ازلی و ابدی است، مانند اسماء حاکمه بر عوالم عقول و مجردات. موجودات ازلی و ابدی چنین موجوداتی هستند که متوقف بر ماده نیستن، جسم ندارن، بنابراین نه فنای پیشین دارن نه فنای پسین دارن. تا خدای متعال بود از لوازم وجود خدای متعال بودن، تا خدای متعال هم باشه از لوازم وجود خدای متعال باشه هستن. خب عرفا میگن که اسمایی که حاکم بر اینها هستن، چون اینها ازلی و ابدی ان، حکومت اون اسما هم ازلی و ابدی هستن. این یک دسته. می فرمان یک دسته موجود، یک دسته از اسماء الهی حکومتشون ابدی هست ولی ازلی نیست. اونا عبارت است از اسماء حاکم بر دنیا. اون موجوداتی که در دنیا هستند با توجه این که موجودات ازلی نیستند، در دنیا پدید آمده اند. اسماء حاکم بر این هم همینجا ظاهر شدن، همینجا حکومت دارن. خب اینا آیا ابدی هستن یا نه؟ این موجوداتی که در دنیا هستن دو دسته هستن. یه دسته موجوداتی هستن که اگرچه به نوعی با جسم و جسمانیت ارتباط دارن ولی آرام آرام به تجرد میرسن و دوام پیدا میکنن، مانند نفوس انسانی مثلا یا حتی بقیه نفوس. اسماء حاکم بر نفوس انسانی اینا ازلی نیستن، چون نفس انسان ازلی نیست، اما در این حال ابدی است. تا نفس انسان هست که همیشه هست، اونا هم حکومتشون پابرجا و ظهورشون ابدی است. یک دسته از موجودات هم هستن که نه ازلی نه ابدی، و طبعا اسمایی که حاکم بر اینا هستن اونا هم ظهورشون و دولتشون به اصطلاح عرفان نه ازلی است نه ابدی، مانند موجوداتی که در جهان طبیعت هستن و هیچگاه هم به تجرد نمیرسن. مثلا مانند، حالا به زبان عرفی بخوایم بگیم یا کلام بگیم، مانند حیوانات، مانند نباتات و مانند جمادات. دقیق تر بخوایم بگیم، میگیم مانند جمادات، یا حتی بسیاری از این گیاهانی رو که فصل بهار و تابستان رشد کردن، یعنی اسمی بر اونها حاکم بوده و ظهور کردن، فصل پاییز هم تمام میشه میره، آن به آن، لحظه به لحظه، یا هر فصلی یا هر سالی اینا اصلا از بین میرون، باز یک موجود دیگر پدید میاد. بنابراین همچنان که موجودات سه دسته هم، برخی نه ازلی هم نه ابدی، برخی هم ازلی هم هم ابدی، برخی هم ازلی نیستن ابدی هستن. گفتن دولت اسما و حکومت اسما هم همین گونه هست. و این نظری رایج که ندیدم کسی خلافش رو گفته باشه. البته حالا در مواردی رو که کسی خلاف نگفته و چیزی ما میگیم که خلافش هست، این یه احتمال وجود داره که سخن اونها دقیق بوده و ما متوجه نیستیم اونها چی میگن. به احتمال خطا وجود داره، ولی به هر حال مستدل، اون چیزی رو که عرض میکنم خدمت مدلله. و اون اینه که همچنان که در باب اسماء مستأثر گفتیم که اسماء مستأثر خدای متعال مظهر دارن، اونم مبتنی بر یه قاعده بود و اون اینه که اسم بدون ظهور امکان پذیر نیست. امکان ندارد که اسمی باشد که ظهور نداشته باشد و مظهر نداشته باشد. حتی اسم باطن هم ظهور دارد. خب با توجه این قاعده کلی که ظهور عین اسما است، نه چیزی جدای اسما. بتون هم عین اسما است. وقت وقتی میگیم که مثلا اسمی ظاهر است، به این معنا نیست که بتونش از بین رفته باشه. یا وقتی میگیم اسمی باطن است، نه به معنی اینکه ظهورش از بین رفته باشه. یا وقتی میگیم اولی، به این معنا نیست که آخر نباشه. نه، اولیت و آخریت با هم دیگه تلازم و تضایف دارن. اونها که اولن هم آخرن. اونایی که اول نیستن، نه اولن نه آخر هستن. ظهور و بتون هم همین گونه است که موجوداتی، ببخشید، اسمایی که ظاهرن، هم ظاهرن هم باطنن. ظهورشون عین بتون، بتونشون عین ظهور، اگرچه نسبت‌های دیگر هم مثلا برای ما هم دارن. بنابراین چون ظهور از کمالات اسماء الهی است که با اسماء الهی مسابقت دارد، یعنی از همون حیثیت اسم بودنشون، از حیثیت صفت بودنشون ظهور دارن، نه اینکه ظهورات عارضه بر اسما باشد یا عارضه بر صفات باشد، تا اینکه بتوان اونها را از هم جدا کرد. در نتیجه اسم باشد ظاهر نباشد، صفت باشد ظاهر نباشد. پس با توجه مساوقت و تلازم و انفکاک ناپذیری بین ذات خدای متعال، اسما و صفات، اسما و صفات خدای متعال و ظهور و بتون، در نتیجه نمیتوان گفت که اسما و خدای متعال ظاهر نباشند، باطن باشند، بتون بدون ظهور. ظاهر باشند بدون بتون، باطن باشند بدون ظهور، امکان پذیر نیست. چون لازمش اینه که اگر اسمی ظهور داشت بعد بتون پیدا کرد، یعنی ظهورش از دست داد، یعنی ظهور و بتون میشود از لوازم اونها، یا به تعبیر دقیق‌تر از عوارض اونها خواهد شد. عارض و عروض و زیادت بر اسما اصلا امکان پذیر نیست. نه اینکه فقط ظهور و بتون عارض نیست، هیچ چیز عارض نیست، هیچ چیز زائد نیست. همچنان که علم زائد بر اسما نیست، ظهور هم زائد نیست، قدرت هم عارض نیست، بتون هم عارض نیست، اولیت هم عارض نیست، آخریت هم عارض. هیچ کدام از اینا نسبی هم نیستن که نسبت به یک امری ظاهر، نسبت به یک امری باطن، یا نسبت به یک امری اول، نسبت به امری دیگری آخر باشن. نسبی هم نیست. حقیقتا هر اسمی از اسماء خدای متعال در این حال که اول است آخر است، و از همون حیثیتی که اول است آخر است، و بالعکس در این حال که ظاهر است باطن است، و از همون حیثیتی که ظاهر است باطن است، و بالعکس. البته اینم باز تاکید میکنم که تکراری است که ما گاهی ظهور و بتون‌ها رو نسبت به خودمون مقایسه می‌کنیم، نسبت به فهم خودمون، و مثلا میگیم که این امر نسبت به ما ظاهر بود، نسبت به ما باطن بود. این که نسبت به ما هست، این ارتباطی با اون ظهور حقیقی اسما و همچنین بتون حقیقی اسما ندارد. نتیجه که از این بحث می‌گیریم اینه که بنابراین نمی‌شود اسما الهی ظهورشون دائمی نباشد. حالا چه دائمی نباشد؟ مثلا از ازل نباشد، در ازل ظهور نداشته باشد، در ابد ظهور داشته باشد. یا اینکه نه در ازل باشد نه در ابد، چنان که اسما حاکم بر دنیا این گونه است. این نکته. یک نکته دیگر، اون نظریه عرفا که گفتن که برخی از اسما نه ازلی هستند نه ابدی هستند، همچنین برخی از اسما ازلی نیستند ابدی هستند، این مبتنی بر یک پیش فرضه، و اون اینه که عالم طبیعت، کل جهان طبیعت که حد و اندازه‌ای ندارد یا حد و اندازه‌ای براش قابل تصور نیست، این پیشینه عدمی دارد. و پیشینه عدمی هم نه به این معنا که در مرتبه از مراتب، در رتبه از رتبه ها تحقق ندارد به عنوان امر متعین، و این که اصلا قابل خلاف نیست. این که بگیم که طبیعت از حیث طبیعت بودنش مثلا در مرتبه ذات خدای متعال نیست، اینو کسی حرفی نداره. طبیعت از حیث طبیعت بودنش در مرتبه عقل نیست، درست، اینا حرفی نیست. اما حقیقت طبیعت که حقیقت عقل، که رقیقت عقل در مرتبه عقل وجود داره، و از قضا اون رقیقت جهان طبیعت که در مرتبه عقل، از حقیقت طبیعت اشرف، اعلا، اکرم، تا اشد، تامتر، قویتر و مانند اون هاست. اینجوری نیست که کمش کردن در اونجا چون رقیق است. این حقیقتی که در اینجا وجود دارد، اگرچه در جای دیگر رقیق است، ولی همون رقیقه بی نهایت برابر اون چیزی است که در مرتبه حقیقت و در مرتبه تنزلات و بسا انتهای مراتب تنزل تحقق ظهور داره. چون اعتقاد ظاهراً بسیاری حتی از عرفا این بوده که این جهان طبیعت نبوده، خب طبعا اسما حاکم بر این جهان طبیعت هم ظاهر نبوده. آنگاه پدید آمده است، اسما ظاهر شدند، دوباره جهان طبیعت از بین می رود. چون اسما جهان اسما حاکم بر جهان طبیعت غایب می شوند، اینا از بین می روند، یا چون اینا از بین می روند اسما غایب می شوند و باطن می شوند. این سخن دقیقی نیست. ممکنه که موجودی از موجودات غایب بشود، پنهان بشود از نگاه ما، این امکان پذیر هست، مثل همه حوادثی که در زمان اتفاق میفته، لحظه قبلی، ساعت قبلی، روز قبلی از دیده ما پنهان شده است. هر چی بگردیم ما دیروز رو نمیتونیم پیداش کنیم، ساعت قبلی رو نمیتونیم پیدا کنیم. اما اینکه ما ساعت قبلی نمیتونیم پیدا کنیم معناش این نیست که به باطن رفته است. این از نظر ما که نگاهمون محدوده، نگاهمون تدریجی است، آن به آن همون لحظه موجودمون رو میدونیم، نه لحظه بعد رو میدونیم نه لحظه قبل رو، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونیم. از قبلش خبر نداریم چون گذشته، اطلاعاتی داریم علم حصولی است، اما ما توانایی علم حصولی نسبت به اون نداریم، یا عموم ندارن، یا مثلا قابل اشاره نیست، درک روشنی نداریم نسبت به آینده، هم ثانیه بعدی، ساعت بعدی، اونم که کاملا روشن هست که نیست، از نظر ما هنوز نیست، قرار بعد به وجود بیاد. اما اینه که ما داریم این گونه میگیم با توجه به محدودیت و خودمون داوری میکنیم، آیا عقول هم همین گونه میبینن و مشاهده میکنن؟ عالم هستن، یعنی عقول هم وقتی به این جهان که نگاه میکنن میبینن یه تیکش که رفته، گم شده است، به باطن رفته، یه بخش دیگر هم که نیامده، در باطن وجود داره، فقط دم را غنیمت شمار که اینجا حاضر است. نظر عقول همه حاضر هست، همه حاضر است، هم گذشته عالم از آغاز که آغازی ندارد تا پایان که پایان ندارد، همه به علم حضوری، به وجود عینی و عینی و شخصیشان نزد عقول موجودند. خدای متعال که دیگه دقیق‌تر و شریف‌تر از این است، علمش که به بیان آید. این که زمانی گذشته، نه اینکه گذشته است برای خدای متعال، برای خدا گذشت و تقضی و انصرام و مانند اونها امکان پذیر نیست، چون که آمدن هم امکان پذیر نیست. به همین خاطر است که علم خدای متعال به جزئیات اولا وجود دارد، ثانیا تفصیلی هم هست، ثالثا سبب تغییر در علم خدای متعال هم نمی شود. این تغییرات رو ما به خاطر محدود و محاط بودن در جهان طبیعت است که میبینیم، اما اون کسی که محیط بر این عالم باشد تغییر و تحولی نخواهد دید و تغییر و تحولی برای او وجود نخواهد داشت. بر اساس اون اصل که ظهور و بطون از ذاتیات اسماء و صفات خدای متعال، از لوازم لاینفک خدای متعال است، و اولا خود این نتیجه میدهد که جهان طبیعت آغاز و انجام ندارد، در نقطه پدید نیامده، چنان که درسته که در علوم جدید گفته می شود که آغاز این جهان طبیعت یا این فیزیکی رو که ما داریم می شناسیم مثلا 13 میلیارد سال پیش است، با کم و زیادش مهبانگ تا انتهای کهولت جهان مجموعه یک دوره 45 ساله. درسته که از فیزیکدان بپرسیم که قبل از 45 میلیارد سال و بعد از 45 میلیارد سال چیست، میگن این فیزیک چیزی در این زمینه نمیگوید و نیازمند یک علم فیزیک دیگری هستیم که بتواند قبل را هم مشاهده کند، استدلال کند، یا بعد را هم بتواند حدس بزند و استدلال کند. اما فیزیک چنین چیزی است. اما ما که نمیتونیم بگیم که خدای متعال با توجه به اینکه اسما و صفاتش عین ذاتش هست، اسما و صفات معطل بودن. قطعا و یقینا قبل از این 45 میلیارد و 45 میلیارد های 45 میلیارد های دیگر و دیگر و دیگر، خدای متعال فعال مایشاست. فعال مایشا هم اگر فعالیت خدای متعال متوقف بر قابل باشد، خب پیداست که شرط ظهور و تجلی اسماء و صفات خدای متعال اینه که قابل هم وجود داشته باشه، مانند به وجود آوردن این موجوداتی که در جهان طبیعت هست، اینا متوقف بر قابلیت هم هست. بنابراین با یه سلسله تحقق پیدا کنه تا این نفری که نسل 30 40 50 100 هزار هست و هم متحقق بشود. اما اصل جهان طبیعت که متوقف بر قابلیت نیست، وقتی متوقف بر قابلیت نبود میشه از مبدعات، وقتی جز ابداعیات خدای متعال که بود دیگه نمیتوان زمانی برای او در نظر گرفت یا پیشینه عدمی برای او در نظر گرفت، زیرا آفرینش جهان هستی از جمله جهان طبیعت فقط متوقف است بر علم و قدرت و اراده خدای متعال. علم و قدرت و اراده خدای متعال هم که امر زائد بر ذاتش نیست، عین ذاتشه. بنابراین آفرینش موجودات ابداعی متوقف است بر ذات خدای متعال و سلام. بر این اساس که این جهان بر این اساس که اسماء الهی این گونه هستند، یعنی ظهور و بطونشون یعنی ذاتشونه، و علاوه بر این هم این نتیجه رو بگیم، یا اینکه نتیجه رو به اون یک امر دیگری استدلال کنیم برایش، که معمولا در این گونه موارد برهان لمی ارائه می شود. با توجه این دو نکته وقت متوجه میشیم که چگونه می شود که موجودی که دائمی باشه باید ازلی هم باشد. موجود ازلی باشد دو، اصلا ما شق سوم نداریم، موجودات شق دوم هم نداریم، موجودات یا ازلی و ابدی اند یا اصلا موجود نیستند. این که برخی از موجودات رو ما در جهان طبیعت میبینیم که مثلا تاریخ تولد دارد، نقطه آغاز و پیدایش دارد، این به این معنا نیست که این موجود قبلش نبوده است. و اصلا آفرینش با تنزل انجام میشود. وقتی با تنزل انجام میشود یعنی این موجود نه به وصف طبیعیش که بخشی از جهان طبیعت است و جهان طبیعت هم ازلی و ابدی است، نه به خاطر این قالب های جهان طبیعت که همه میدانن که حادث است، اما از حیث وجودش نقطه آغاز ندارد، بلکه قبل از این جهان طبیعت اتم از این جهان طبیعت، به نظر رایج رو میگم، قبل از این جهان طبیعت اتم از جهان طبیعت است، یعنی اتم از این موجود متعقق در جهان طبیعت، یعنی این انسان، این فرد، این زید، این اکرم، قبل از این که در جهان طبیعت بیاد وجودش اتم از این جهان بوده، نازل شده، از کوچک شده اومده اینجا. قبل از اون مرتبه که حالا اونجا رو بگیم مثلا مثال، قبل از عالم مثال در عالم عقل تامتر بوده، قبل از اون عالم و همینطور تا آخر. البته این نظر رائج هست، ولی یه اشکالی نظر، حال این دیگه مربوط به بحثمون هم نمیشه، تو پرانتز عرض میکنم خدمتتون که یه اشکالی برای این نظریه وارد میشه بر این قطعه بحث که این موجودات از طریق تنزل، و تنزل هم یعنی کوچک شدن، محدود شدن و ضعیف شدن، همینطور هی میان تا میرسن به اسفل سافلین، آنگاه از اینجا رو به شدت و قوت میگذارن و کاملتر میشن، میرون به عالم دیگری که در اعلا درجه انشالله تحقق پیدا خواهند کرد. یه اشکالی وارد است و اینه که این کار که یه موجودی تام و تمام باشه، بیم کوچکش کنیم، جمع جورش کنیم، نازلش کنیم، ضعیف تا از اف درجات و اسفل درجات، دوباره اینو تقویتش کنیم جای اولش برسونیم، خیلی لغوه. وقتی که موجودی در اعلا درجه بوده، اینو ما این کاری بچگانه خواهد شد که بچه ها برمی دارن با این آجر یه خونه درست میکنن و تخریبش میکنن. تخریب میکنن برای چی؟ برای اینکه دوباره درست کنن. درست میکنن برای چی؟ برای اینکه دوباره تخریبش کنن. این که کار خدای متعال نیست. خدای متعال هیچ موجودی رو عبس نمی آفریدن. عبس آفریدن فقط به این نیست که مقصد نداشته باشد، آخر نداشته باشد. اینم که اگر کسی یه مشکل رو تبدیل به آجر کنه، بعد آجر رو تبدیل به گل خاک کنه، خاک رو تبدیل به گل کنه، این میشه کلتی نغلت قزلها من بعد قوتن انکافا. چطور اگر انسان یه مقدار پشم و پنبه رو رشته کنه، تبدیل به نخ کنه، میگن کار عاقلانه بود. وقتی از بپرسن که برای چی اینو نخ میکنی، میگه بعد از اینکه نخ شد تبدیل به پنبهش کنم، میگن کار جاهلانه است. بعد از اینکه این تبدیل به نخ شد، تبدیل به پنبه یا پشم کنه، بعد دوباره اون پشم تبدیل به پنبه، همینجا هی تکرار کنی این کار رو، چه 10 بار تکرار کنه، 100 بار، یا اینکه هم یه بار این کار رو انجام بده، لغو خواهد بود. بنابراین نباید تصور ما از آفرینش این گونه باشد که موجودات در اعلی درجه وجود، در مرتبه ذات خدای متعال حضور داشتن، در اعلی درجه قوت، در درجه وجوب وجود هست در اونجا. چون در درجه وجوب وجود هست، اعلی درجه شدت و قوت و تمامیتن، آنگاه نازل شده اند، هبوط کرده اند و تعبیرهای مشابه این، آنگاه شدن عقل نازلتر، از عقل اومدن عالم مثال کوچکتر، محدودتر، اومدن جهان طبیعت دیگه تبدیل به ماده و جسم و هیولا و مانند اینها شدن که بود و نبودشون با هم دیگر برابر است. وقت دوباره این مسیر رو طی میکنن، خب چه کاریست؟ هیچ وجهی نخواهد داشت. یعنی اون کلتی نقضت قزلها من قوت انکاثا فقط مربوط به این نیست که آدمی خونه درست کنه برای اینکه خراب کنه، خراب کنه برای اینکه درست کنه، یا مثلا پشمشو نخ کنه برای اینکه دوباره پشم کنه، یا ایمان بیاره برای اینکه کفر بورزه، کفر بورزه برای ایمان بیاره، عمل صالح انجام میده برای اینکه خرابش کنه، خراب میکنه به درست کردن. اینا اصلا هیچ وجه عقلایی ندارد، وجه عقلایی انسانی ندارد، تا چه رسد به این که اینا رو در مورد خدای متعال به کار ببری. بنابراین اون نظریه رائج و رسمی حتما ایراد داره، منتها حالا چگونه بتوان نظریه جایگزین اون رو ارائه کرد؟ گمان بنده بر اینه که آفرینش پیوسته رو به کمال می رود، از مرتبه وجوب وجود و وجود علمی که نزد خدای متعال هست تا به عالم عقل که می آید تا به عوالم دیگر و دیگر که می آید پیوسته در حال شدت تمامیت و قوت است و همینطوری مسیر رو که ادامه میده. منتها ما چون موجودات جهان طبیعت رو موجوداتی می‌بینیم که ضعیفن، فانی‌ان، هالکن، بعدم خیال می‌کنیم بقیه موجودات قوی‌اند، بقیه موجودات هالک و فانی نیستن، مثلا ثابت و دائم و باقی هستند. چون گمانمون این هست، اون تصورات رو کردیم که عرض کردم خدمتون. گمان بنده بر اینه که اولا موجوداتی که در مرتبه علم خدای متعال هستن همیشه در مرتبه علم خدای متعال هستن. فقط میمونه که یک، این موجوداتی که در مرتبه علم خدای متعال هستن انعکاسی در بیرون از ذات خدای متعال، حالا بیر کلمه بیرون در اون ایران که تعبیرهای عرفی است، انعکاسی داشته باشند یا انعکاسی نداشته باشند. خب انعکاسشون بهتر از نداشتنه، اون انعکاس هم انعکاس دیگر، تجلی دیگر و همینطور تا آخر. بنابراین جای هر کدام از این تجلیات فعلا کار به قوت و شدتش نداریم، جای هر کدام از اینا خالی است و امر لازمی است. وقت نکته مهم تو اینجا اینه که اونی که در مرتبه ذات خدای متعال هست با پیدا شدن عقل اون سرجه خودش هست، اینم اضافه شده. بنابراین این میشه مفصل تر کالون ثانیان هست. اونی که در عالم عقل وجود داره ضمن این که این اصلش در مرتبه ذات و خدای متعال هم هست، یک مرتبه دیگر هم میتونه تجلی داشته باشه در عالم مثال و میتونه تجلی نداشته باشه. خب تجلی داشته باشه تفصیل بیشتری است نسبت به اون چیزی رو که در دو مرتبه قبلی بود، یک مرتبه در مرتبه علم ذاتی و خدای متعال که اجمالش عین تفصیل بود، تفسیرش هم عین اجمال بود. اما در مرتبه عقل تفصیل محض هست، در مرتبه مثال تفصیلی است تامتر و تمامتر از مرتبه عقل. سرش هم اینه که اون چیزهایی که در مرتبه عقل قابلیت ظهور نداشت در مرتبه مثال قابلیت ظهور پیدا کرده و همینطور در جهان طبیعت. بنابراین اولا اینا کوچک نمیشن، بلکه با حفظ اصلشون یه چیزی اضافه میشه، با حفظ اصلشون یه چیزی ظاهر میشه. این یک. دوم و نکته مهمتر ثانیاً اینه که از اونی که در مرتبه خدای متعال هست که اگرچه تفصیلی است حد و حساب ندارد اما متصف به اجمال می شود، در این حال اجمالش متصف به تفصیل می شود. اگر این تفصیلی پیدا کند، تفصیل عقلی که صرفا تفصیل باشد نه اجمال، و پیداست که این کامل تر شده است. منتها کامل شده، کامل تر شده است به این معنی نیست که پس این بیرون از ذات و خدای متعال کامل تر شده است، در نتیجه علم خدای متعال ناقص تر است از این امر کامل. نه، اینی که کامل تر شده است چیزی بیرون از خدای متعال نیست، چون که درون خدای متعال هم نیست. اینم تجلی از تجلیات خدای متعال است. انگار خدای متعال تجلیات متعددی داره، یک تجلیش تجلی ذاتی است یا تجلی احدیت، یک تجلی واحدیت. این تجلی واحدیت درجات مختلفی داره که هر کدام تجلی فوق تجلی قبلی و این همچنین ادامه پیدا میکنه. بنابراین موجودات در عالم عقل تفصیل بیشتر دارن، در عالم مثال تفصیل بیشتر نسبت به مراتب قبل دارن، یعنی چیزهایی در این مرتبه ظهور دارن که مراتب قبل ممکن نبود ظاهر بشود. در مرتبه طبیعت تفصیل بیشتر دارن، یعنی همه اون چیزهایی که در مرتبه ذات و عقل و مثال بود در جهان طبیعت هست، علاوه بر اون چیزی در جهان طبیعت مانند تغییر، تغییر، حرکت، سیلان، جسمانیت، مادیت و مثلا وزن داشتن، کم داشتن، کیف داشتن در جهان طبیعت ظهور پیدا میکنه که در مراتب قبلی نیست، اما اون چیزی که در مرتبه قبلی هست در مرتبه جهان طبیعت هم هست. ما اگر نمیبینیم مشکل از ماست. وقت اینجا رو همینجور پیوسته مفصل تر شده، به بعدش هم همین گونه است. به بعدش هم وقتی که در عالم مثال نزولی که رفت، این مفصل تر از هم از اینجا و هم از اون چرا که در عالم مثال نزولی بوده، وقتی به عالم مثال سعودی که رفت، وقتی از اونجا به عالم مثال عقلی که رفت. و خلاصه این می شود که آفرینش پیوسته در حال تفصیل است. اون که فرمود که نسماوات و الارض کانتا رتقن ففتقناها، آسمان زمین، این مقصود از آسمان زمین طبیعت که نیست، کل عالم هستی است. یعنی عالم اسما همین گونه است، عالم اعیان ثابت همین گونه است، عالم وجود علمی موجودات همین گونه است، همچنین عالم عقل همین گونه است. اینا پیوسته در حال فتق هستند، از رتقشون خارج میشوند، پیوسته در حال تفصیل هستند. وقتی پیوسته در حال تفصیل که بودن، یعنی به جهان طبیعت که رسیده مفصل تر از قبلشه. وقتی به عالم مثال سعودی که رفت مفصل تر از قبلشه و همینطور ادامه پیدا میکنه. پس گویی این گونه است که آفرینش خدای متعال که آغاز ندارد، انجام هم ندارد، عبارت است از تجلی تفسیری پیوسته خدای متعال که در این پیوستگی هر تجلی متجلاتر از مورد قبل می شود، مفصلتر از قبل از خودش می شود، اونم به خاطر اقتضاعاتی رو که عوالم دارن. وقت در این سیر صعود که عالم مثال و عقل یا تعبیر دیگر هم که داشته باشه، فرق این عالم مثال با عالم مثال نزولی در همینه که این تجلی و تفصیل بیشتر داره، چنان که عقل هم همین گونه است که تفصیلی به حالا میگیم بیشتر، نه اینکه 5% بیشتر 10% بیشتره، نه، بلکه هر عالمی نسبت به قبل خودش مضاعف است، حداقل مضاعف است. اگر ما مثلا بگیم که عالم عقلی اندازه‌ای دارد، عالم مثال دو برابر اوست، عالم طبیعت دو برابر اون قبلی است، گویا خودش دو برابر قبلی بود، عالم مثال سعودی دو برابر این عالم طبیعت هست که این خودش دو برابر قبلی ها بود و همینطور تا آخر. بنابراین که ما سه تا عالم بدونیم، ولی اگر عوالم رو نامتناهی بدونیم، وقت مضاعف بودن رو میتونیم متوجه بشیم. وقت اینکه میگه مضاعف است، ممکن اضعاف مضاعف باشد، یعنی این دیگه هیچ قابل فهم نیست که این جهان دو برابر قبلیش یا سه برابر. خود باید کسی اینا رو داوری کنه که اون عالم قبل هم به تمامه مشاهده کرده، این عالمی هم که موجود هست به تمامه مشاهده کرده، هر دو رو با ابزار وسائل مربوط به خودش اندازه‌گیری کرده، بعد بگه حالا اون 5 متر بود، این 10 متره. ولی با توجه به اینکه توانایی بشر عادی، بلکه غیر از مخلصین، اونم اخص مخلصین، اعلی درجه مخلصین، کسی نمیتواند احاطه تام و تمام بر همه درجات عوالم داشته باشد، بنابراین کسی نمیتواند عالم قبلی رو اندازه‌گیری کنه. اینم اندازه‌گیری بعد بگین دو برابر قبلی هست یا نیست. این درجه از علم از اختصاصات حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم است، بل اصاله و اهل بیت پاک و مطهرشون به تبعیه. دیگران در این زمینه هیچ کس سخنی برای گفتن ندارد. سرش هم در اینه که این مرتبه از داوری مربوط به کسانی است که احاطه بر اسماء و خدای متعال دارند، خود مبدع اسماء هستند یا خود اسم اعظم هستند. اما کسانی که مبدع اسم اعظم، مبدع اسماء نباشند یا اسم اعظم نباشند، یعنی یا متصل به تعدادی از اسماء باشند، چنان که در خیلی از روایات آمده است که برخی از انبیا دو تا از اسماء را میدونستند، آصف ابن برخیا را گفتند که یک اسم از اسماء الهی را میدونه، اون برخی از انبیا دیگر دو تا، برخی چهار تا، برخی 8 تا، برخی 16 تا و همینطور ادامه پیدا کرده. اما تنها خاندان پیامبر علیه السلام هست که بر تمام اسما جز اسم مستعصر احاطه دارن، یا اینکه هر اسمی مراتبی داشته باشد دیگه، حالا اینو خیلی کار نداریم. به هر حال حالا برگردیم اینجا، اینکه لوکان معه شیء فی بقائه، اگر چیزی ابدی باشد، خدای متعال خالق او نیست، چون برخلاف گفته متکلمان که تنها چیزهایی که ازلی باشند نیازمند به خالق ندارند، نه، چیزهایی که ابدی هم باشند نیاز به خالق ندارند. چرا چیزهایی که ابدی باشند نیاز به خالق ندارند؟ لأنه لم یزل معه، به خاطر اینکه چیزی که ابدی باشد ازلی هم هست. و اینو از این جهت توضیح دادم خدمتتون که این اون نکته رو که در عرفان گفته می شود اون رو تدقیقش کنه و تثبیتش کنه. اما حالا این نکته ضمن این که ناظر به اون مطالب میتونه باشه، اما یه نکته رو دیگه در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم و اون اینه که این روایت نشون دهنده اینه که مخاطبش مخاطب عامه، نه مخاطب خاص. سرش هم در اینه که موجود، یعنی موجودی که فقیره، نیازمنده، غیر خدای متعال یا امکان وجودی داره، موجود فقیر چه ازلی باشد، چه ابدی باشد، چه نباشد، خالق دارد. ازلیت یا فقدان ازلیت، ابدیت یا فقدان ابدیت هیچ تأثیری در نیازمندی به خالق ندارد. موجوداتی رو که اینم اضافه کردم در جای خودش که هر موجودی که فقرش بیشتر باشه، نیازمندیش بیشتر باشه، کاملتره. حالا اینجا باید بگیم که هر موجودی که کاملتر باشه، مثلا ابدی باشد، خب در ابدیتش بیشتر نیازمنده. کسانی که یه روز عمر دارن، یه روز بقا دارن، به اندازه یه روز احتیاج دارن. کسانی که یه سال بقا داشته باشن، به اندازه یه سال. و کسانی ابدی باشن، به اندازه ابدیتشون نیازمندن. چنان که ازلیتشون هم همین گونه است. بنابراین با توجه به این قاعده، این روایت مخاطبش عامه، به زبان عموم مردم، عقلای عصر و زمان و متکلمین سخن گفته، اما در عین حال که به زبان متکلمین سخن گفته، ناظر به یک حرفی است که در عرفان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. خب این از این. این بنده خدا، این راوی پرسید که چطور شما از طرفی اسماء رو در مورد خدای متعال به کار میبرید، از طرفی هم میگین که خدای متعال شبیه ندارد. اگر خدا هم علیم است، انسان هم علیم، خدا قدیر است، انسان هم قدیر، او مرید است، این هم مرید، بنابراین خدا شبیه پیدا کرده، مشابه و مماثل و مانند اونها پیدا کرده. حضرت اینو داره پاسخ میده که قیل لهم ان الله تبارک و تعالی الزم العباده اسماء من اسمائی على اختلاف المعانی. خدای متعال اسمایی رو برای مردم معین کرد، برای بندگانش ارائه کرده، اظهار کرده، وعظ کرده، انتقال داده، اما معانیشون متفاوت هست. و ذالک کما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین، چنان که یک اسم میتواند دو تا معنا داشته باشه، همچنان که اسم میتواند دو تا معنا داشته باشه، دو تا معنای کاملا متفاوت که اشتراک لفظی باشد، یا اینکه نه، دو تا معنای در طول هم، دو تا معنای اشد و انقص که مشترک لفظی نباشد، مشترک معنوی باشد. بعد فرمود که و دلیل و علی ذلک، میگه عامه مردم هم همین کار انجام میدن. عموم مردم رایج است نزدشون که یه اسمهایی رو در مورد دیگران به کار میبرند که این در واقع در مورد اونا به کار نمیرود. این هم قاعده کلیست. جایی دیگه خدمتتون عرض کردم که عرفها، سنتها در زبانهای مختلف با هم دیگه مختلف است. چیزهایی در میان یک عرف، یک فرهنگ رواج داره که در فرهنگ دیگر اصلا بد میدونن. مثلا این اسمایی که در عرب وجود داره که اسم سگ و شغال رو بر خودشون میگذارن، مثلا اسم روباه رو بر خودشون، اصلا ثعلبه، روباه ماده، اسم یک مرده، از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب حالا یا اینو از اسم روباه گرفته، یا اینکه نه، ثعلبه یا ثعلب یه گیاهی هم هست. اما بالاخره اسم گیاهان را، اسم گلها را در خیلی از فرهنگ ها رو خودشون میگذارن، اما در برخی از موارد هست که فرهنگ ها با همدیگه تفاوت دارن، همه گیاهان را بر اسمشون را بر همدیگه نمید. مثلا حنزل، حنزل را هندوانی ابو جهل. خب درسته گل روز رو ما اسم مثلا عرف روز میگذاریم، ممکنه که گلهای دیگر رو هم همینطور بر افراد میگذارن، اما دیگه هندوانه ابو جهل رو بر کسی نمیگذارن، گیاهان بدبو رو بر هم دیگه نمیگذارن. اما در یه عرف دیگری مانند زبان عربی اینا وجود داره که اسم گیاهان رو هم میگذارن، اسم حیوانات هم میگذارن، مگر استثنان در عرف مسلمان ها اگر هم نگذارن، مثلا اسم خوک رو نگذارن، که حالا بنده حداقل ندیدم تو این روایات و تاریخ هایی رو که به اختصار بندگاهی نگاه کردم ندیدم، و الا ممکنم باشه، اما اسم سگ رو برشون میگذارن، اسم شیر و اینا که فراوونه، از اون زمان همچنین هم میگذارن. اصلا اسم برخی از قبائلشون اسم سگ رو گذاشتن روش، یا مثلا در خطبه های امیرالمومنین علیه السلام داره که نشوندنده مخاطبش یکی از قبیله بنی کلاب است. بنی کلاب اسم خوبی به زبان ما اسم خوبی نیست، ولی برای اونا نه، اسم بسیار خوبی است. میگه یا اخی بنی کلاب یا بنی کلب، ای برادر فرزند سگ. اون برادر منی، ولی کی است اسمت یا قوم قبیله است؟ هیچ وقت هم کسی وقتی بهشون میگه که بنی کلاب اصلا ناراحت نیست، یعنی اینا بهشون میگن فرزندان سگ یا سگزاده، بعد نمیدونن. برای همین اساس است که گاهی عباراتی هم در عرف روایات و خطبه ها و سخنان ائمه، مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام، وجود داره که به زبان ما معنای مناسبی ندارد یا خوب نیست. مثل این که حالا کسی یه سوالی کرده، حضرت میفرماید ثقلت که امک، حالا مادرت به عزایت بنشیند، یعنی خدا مرگت بدهد. خب حالا اینه کسی مثلا از ما یه سوالی بپرسه، ما اینجوری جوابش بدیم؟ قطعا و یقینا خواهد گفت که این اخلاق اسلامی نداره، اخلاق رو رعایت نمی کنه. اما در اون عرف و زبان اینا جزء عباراتی است که یا متعارفه یا نه حتی نشان صمیمیته. یعنی وقتی کسی مثلا متکلمی به مخاطبی چیزی در این گونه گفت و مثلا این تعبیر رو گفت که حیف از نون که خوردی، اینو به همه نمیگه، به افراد خاص و نزدیک و صمیمی میگه. بنابراین این تعبیرهایی هم که در این روایت داره میفرماید که عامه مردم فقط یقال للرجل کلب، گاهی حالا اسم کسی رو کلب میگذارن یا اینکه نه همینجوری بهش میگن سگو، هم اصلا اینجوری نیست که توهین بهش شده باشه، گاهی حمار گفته میشود. در برخی از عرفای زبان فارسی هم داریم که مثلا در برخی از مناطق کشورها، نمیخوام بگم کجاها، مثلا وقتی که به یه نفر میخوان تعریفش کنم، یه جوونی، حالا آدم قوتمند و قدرتمندی، و اگر بهش بگن که دور از محضرتون این مثل خر زور داره، این تشویقش کردم، انگار که تکریمش کردم که هم اینجوریه، نگفته آدم وارفته و شلوولیست. اگر بهش بگم مثل قاطر میمونه، این جز امتیازاتش هست. بالاخره این تعبیرها در میان، اگه در یه وقت ملاحظه میفرمایی که این خب کجا در عرف زبان فارسی چنین چیزهایی گفته میشود، گفته میشود گاهی به آدمی کلب میگن، گاهی حمار میگن، گاهی سور میگن. میگن خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانی رو، او در این کتاب سیاحت شهر همینجور که خاطرات و زندگیشو داره تعریف میکنه، مشکلات، گرفتاری‌ها، میگه گاهی میشد که سه روز ما غذا پیدا نمی‌کردیم که غذا بخوریم، همینچون گرسنه در گرسنه بودیم. اما میگه در این حال رو زمین دراز میکشتم، دفتر و قلم رو میذاشتم، درسای یک هفته پیش رو شروع میکردم نوشتن، این گاو نر هیچ احساس خستگی نمیکردم. او خودش داره تشبیه میکنه که این گاو نر یعنی خیلی خوبه، عنوان مناسبی است، احتمالاً از عرف زبان خودشون گرفتن. البته حالا برخی از اسامی رو مثلا مانند اسد اینا رو، اما علقمه، این که مانند گیاه تلخ، یا همون ممکنه هندوانی ابو جهل باشد، هنزل بهش میگن، این اسما میگه وجود دارد. چنانکه سکر هم همینطور، حالا سکر رو در لغت ها گفتن که این چی؟ این چی، آجرهای پخته، کوزه های پخته و مانند اینها رو گفته می شود، ولی تیک پارش رو، این اسم رو بر افراد می گذارن، بر دختراشون، بر پسرهاشون می گذارن، کل ذالک علی خلافه، اینا رو که در اینجا به کار می برن، ولی نه به همون معنایی که وقتی مثلا اگر اسم حیوانی و روبا رو برش گذاشتن، نه معنای اینه که این واقعا روباست، دم داره، گوش داره، چهار دست و پا میره، جز درندگان هست. کلش علا خلافی والات لم تقل اسامی علا معانی ها، اصلا وقتی این اسم را که میذارن قطع نظر میکنن و سلب توجه میکنن از معنای خاصش، التی کانت بنیت علیه، اون معانی رو که این الفاظ بر اونها وضع شده اونها اصلا مد نظر ندارن. لان الانسان لیس با اسد ولا کلب، به خاطر اینکه انسان هیچ کدوم از این اسمایی که گفته میشود نیست. ففهم ذلک، پس یک نمونه دقت کن، رحمک الله، خدا رحمتت کنه، متوجه شو. خیلی خوب، گمان میکنیم اینجا رسیدیم و این نموز. خب حالا در مورد علم خدای متعال، در مورد سمع و بصر، لطف خدای متعال، لطیف بودن و خدا، خبیر بودن و خدا، در این گونه موارد چی؟ اینا را هم همین گونه است. و این نموز سمی الله تعالی بالعلم، به غیر علم حادث، خدای متعال علیم است، انسان ها هم علیمن، اما علمشون با هم دیگه تفاوت دارد. علم انسان علم حادث است، علم خدای متعال علم حادث نیست. باز همین دارم نشون دهنده این است که بنابر تحقیق این سخن برای مخاطب خاصی آمده است، مخصوصا با توجه اون نکته رو که در جای خودش گفته شد که علم به معنا اصلا به معنای افزودن چیزی بر عالم نیست، افزودن امکان پذیر نیست و محال هست. وقتی این گونه که شد دیگه علم حادث نمیتوان گفت. میتوان گفت که علمی که برای صاحبش یا دیگران ظاهر نبود، ظهورش برای اونها حادث است. ولی اصل علم یعنی اصل وجود، اصل وجود هم نقطه آغاز برایش نمیتوان لحاظ کرد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.